بین اروپایی ها خونگرم ترین جوان ها بچه های ایتالیا و اسپانیا هستند. برای ارتباط برقرار کردن به یک فرانسوی یا سوئدی باید دست کم نیم ساعت با او حرف بزنید و درباره اش سوال کنید تا اولین سوال را از شما بپرسد. ولی کافی است به یک ایتالیایی یا اسپانیایی سلام کنید. بعد از 5 دقیقه می فهمید که اصل و نسب او به کجای ایتالیا یا اسپانیا می رسد و دخترخاله مادرش پارسا تعطیلات را کجا گذرانده. بزرگترین عیب اسپانیایی این است که زیاد سیگار می کشند. شاید هم آنهایی که به تور من خوردن اینطور بودند. و شاید هم دلیلش ارزانی سیگار در اسپانیا باشد. یک پاکت سیگار ونسون در بارسلون حدود 3 تا 4 هزار تومان است. در حالی که در میلان همین سیگار بین 8 تا 9 هزار تومان قیمت دارد. حامد بعد از 3 سال که در بخش پذیرایی هستالی با این حجم آمد و رفت جوانان بوده، حالا میتوان از روی چهره آدم ها بخواند که بر درد سر هستن یا نه. اگر چنین تشخیص دهد، همون اول کار به طرف میگوید جا ندارند. حامد درباره این که چطور با آدم ها ارتباط برقرار میکند میگوید معمولا ارتباط خیلی ساده شروع میشود. میپرسم کی رسیدی؟ چند وقت میمانی؟ کجاها میخوای بروی؟ بعد به جاهایی را که دیدنی کمتر معروف است معرفی میکنم. سعی میکنم هر طور هست آخر سر یک جورهایی بحث را به ایران بکشانم و تشویقشان کنم که سال بعد به ایران بروند. امنیت حسال برایم عجیب است و اینکه هیچ کس زیپ ساکش را نمیبندد. هیچ کس چیزی را قایم نمی کند با اینکه همه یک کمد اختصاصی قفل دارند. اما اغلب کمدها قفل نشده پر از وسایل شخصی آدم هاست. در 3 سال گذشته تنها یک بار توی هستال دزدی شده که آن هم کنار یک جوان رومانیایی بوده است. یوز هستال ها به اندازه هتل های شیک و چند ستاره راحت نیستن. اما انگار برشی هستن از دنیایی که در آن زندگی میکنیم. یک تجربه چند روزه در دنیا با آدم های از همه رنگ و همه جنس. اینجا میفهمید که مفهوم سیاه بودن سفید بودن دارد. از ذهن مردم دنیا پاک می شود. اینجا می فهمید آدم ها بهتر از آنی هستند که ما فکر می کنیم. اینجا می فهمید که بیشتر مردم دنیا سرشان به کار خودشان است. کاری به کار ما ندارند. اینجا می فهمید خیلی چیزهای دیگر هست که باید فهمید. مطبوعات اسپانیا از نزدیک. یک جفت دمپایی ابری لازم دارم تا کنار ساحل بپوشم. هرچه خیابان رامبارا را بارا پایین می روم چیز مناسب پیدا نمی کنم. ارزان ترین دمپایی 10 یورو قیمت دارد که به پول ما می شود 11 هزار تومان. زورم می آید چنین پولی را بابت جنسی بدم که توی مملکت خودم 1/5 قیمت را دارد. با عادت همیشه کنار کیوسک که روزنامه فروشی میستم. روی پیشخوان انواع اقسام مجله ها روزنامه ها را میشود پیدا کرد. یکی از مجله ها توجهم را جلب میکنند. توی یک بسته بندی است و هدیه را هم به همراه دارد. حدس بزنید هدیهش چیست؟ دمپای ابری. آن هم نه یک جفت. 2 جفت. تازه همراه قوطی نوشابه. قیمت روی مجله را نگاه میکنم. فقط 2 یوروس. تردید دارم که آیا این فقط قیمت مجله است یا همه این مجموعه چنین قیمت ارزانی دارد. ماجرا از فروشنده میپرسم اما نمیفهمد. با ترس و لرز 2 سکه 1 یورویی بیرون میآورم و به اون میدم. فروشنده به رسم اسپانیایی ها دستی تکان میدهد، میگوید تشکر کرده باشد. روزهای بعد حرفه‌ای تر می شدم. مجله می خرم که مطالبش به لعنت خدا نمی ارزد. اما همراهش یک کلوپشتی بزرگ هم هدیه می دهند. یک مجله سینمایی می خرم. یک دیویدی رایگان هم همراه دارد. یک مجله کودکان 2 تا ساعت مچی با آرم والت دیزنی دارد. حداکثر قیمتی که برای هر کدوم از این پرداخت می کنم 4 یوروست. سنت هدیه دادن همراه نشریات در اروپا و به خصوص اسپانیا سنتی رایج است. صرف نظر جمعه‌های تبلیغاتی این کار برای خود نشریه دارد، جدا از معرفی محصولی که از این طریق عرضه می شود. باید دانست که بسیار از کارخانجات و مؤسسات در اروپا چه بر اساس قوانین دولتی چه بر اساس یک رفتار اجتماعی درصدی از درآمد سالیانه خود را باید به امور فرهنگی اختصاص دهند و این نوع کارها ده میراث ارزیابی می شود. تا به گسترش فرهنگ مطالعه کمک کرده باشند. آنچه در این میان برای من به عنوان یک روزنامه‌نگار جالب تر است، مسئله توزیع نشریات است که به عنوان یک امر عادی تلقی می شود. در همین روزها است که مرتب یاد ایران می افتم دردسرهایی که در توزیع مجلات روزنامه ها باید تحمل کنیم. در تجربه های گاه به گاهی که در توزیع همراه با هدیه ی مجله‌ای که در آن کار می کنم، داشتم آنقدر دردسر کشیدم که گاهی عطای این کار را به لغایش بخشیدم. بحث دردسرهای چنین کارهایی در ایران خود بحث مفصل است که شاید ما را از موضوع اصلیمان دور کند. پس بگذارید دوباره به بارسلون برگردیم و این بار آقای خوزه لوئیس را به صحنه بیاوریم. آقای خوزه لوئیس 43 ساله و بسیار سرحال و سرزنده به نظر می رسد. او در حاشیه یک از میدانهای اصلی شهر یک فروشگاه بزرگ روزنامه فروشی دارد. البته فروشگاه روزنامه فروشی در اینجا تنها برای فروش نشریات نیستند، بلکه اجناسی چون کارت پستال، اشیای مورد علاقه توریست ها، انواع سیگار نوشیدنی، اسباب بازی های سبک کودکانه، خرس و پرس های مامور را هم به فروش می رسانند. اما مهمترین حسشان این است که می توانید ساعت ها در آن چرخ بزنید و نشریات مورد علاقه تان را زیر رو کنید بدون اینکه کسی با صدای نخارشیده بگوید ورق نزن، بذار سر جاش. امتیاز بزرگ خوزه لوئیس این است که زبان انگلیسی را به خوبی صحبت می کند. او در دهه 70 در یک دانشگاه انگلیسی زبان در مادی فیزیک می خنده. اما تجربه های ترخ اقتصادی در دهه 80 به اشاره تا بدون آنکه بخواهد سر از یک فروشگاه مطبوعات در آورد. کاری که به قول خود او بد نیست. از این زندگی خودش، تحصیلات بچه هایش، یکی دوتا مسافرت سالیانه را فراهم می کند. از اون می پرسم که نشریه بیشتر از همه می فروشد. اون اخمایش را در هم می کشد، اشاره به پیشخان روبرو می کند، می گوید چه فرقی می کند. همشان مثل هم هستن، یکی کمتر، یکی بیشتر. کلمه اسپانیا هم آخرش اضافه می کند که بعدا می فهمم معنای مؤدبانه ای ندارد. بیشتر عنوان نشریات روی میز را بیرو بارو برگرد نشریات زرد تشکیل می دهند. اونجا کاملا می شود حسد. حتی اگر کسی مثل من زبان اسپانیایی نداند، روی جلد اغلب آنها عکس زنی نیمه برهنه است که یا یک بازیگر درجه دو سه است یا یک خواننده و رقصنده یا اصلا کسی او را نمی شناسد. اینجا ظاهرا قانونی در ارتباط با استفاده ابزاری از زنان وجود ندارد. بگینه بیشی از نیمی از نشریات اسپانیا که تعطیل نمی شدند دستگم توقیف و موقت را تجربه می کردند. این نشریات عموماً رنگی هستند، روی کاغذهایی با کیفیت خوب چاپ می شوند و قیمت چند نمبالایی هم ندارند. چند تایشان را ورق می زنم، پر هستند از آگاه های مختلف که بیشترشان یک نوع اروتیسم اقراق شده در خود دارند. چند صفحه‌ای درباره ما، چند صفحه‌ای درباره شایعات مربوط به ستاره‌ها، چند صفحه‌ای قصه‌ای به قول خوزه هویجی، فکر می‌کنم این اصطلاح همون آبکی خودمان است، و سرگرمی و جدول. عمده مطالب این مجلات هستن که بر اساس نشریه کم و زیاد می‌شوند. اما آنچه در همه آنها مشترک است، صفحات زیادی را به خود اختصاص می‌دهد، طالبه نیست. اونقدر مردم اسپانیا رو در حال خواندن این صفحات می شود دید که آدم فکر می کند آنها همین زندگیشون رو بر اساس این خرافات تنظیم می کنند. خوزه می گویند یک نوع سرگرمی است. من خودم هم گاهی مشتریش هستم. آن فقط برای شوخی، ولی آدم های رو می شناسم که مطالب تمام زندگیشان است. از جمله زن خود من و به زنی اشاره می کند که پشت صندوق نشسته. کار مشتری را راه می اندازد. ظاهرن همسر خوزه انگلیسی نمیداند چون هیچ واکنشی به این حرف شوهرش نشان نمیدهد.
خوزه مجله به دستم میدهد، میگوید این یکی خیلی خوب فروش دارد. همون روز دوشنبه که چاپ میشود 50 تایش رو میفروشم. اسم مجله است هولا. آنطور که میگویند بیشتر به مسائل خانواده های سلطنتی اسپانیا جهان میپردازد. اسپانی ها علاقه فراوان شایع دارند. هر چقدر سطح این شایعه بالاتر رود ارزشمندتر به نظر میرسد. هولا این کار مهم و بزرگ را برای عهده گرفته است. کار هولا سرکشیدن زندگی خانواده سلطنتی است. حالا هر جای دنیا که میخواهند باشند. از خوزه میخواهم تیترهای روی جلدین شماره هولا را برایم به انگلیسی ترجمه کند. تمام جزئیات این رابطه از دست رفته، شرایط سخت را فراموش کن و اسرار خانواده موناکو و غیره.